سخن
سخن
سخن.
با نام و یاد خداوند مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه سخن سبز در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه گذشته صحبت‌های دکتر رحیم‌پور ازغدی را شنیدیم با موضوع سبک زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در این برنامه ادامه صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به معذر برادران عزیز. رسول خدا چه شخصیتی داشتند؟ اینا که عرض میکنم همه روایت از منابع مختلف، هم منابع برادران اهل سنت هم منابع برادران شیعه. اینا که میگم فقط مسئله شخصی نیست، این در روایت صفت شخص پیامبره، ولی ما اینجا داریم صفت نوع اسلامی که عرض میکنیم بحث میکنیم. مهربان و رقیق القلب و دلنازک بود بی آنکه احساساتی و ضعیف القلب باشد. ببینین رقیق القلب بود اما ضعیف القلب نبود، هرگز اسراف نکرد، اما با گداصفتی و بخل ورزی شدیداً مخالف بود. رسول خدا هرگز به چیزی از دنیا نه طمع می‌کرد و نه کوچکترین میلی نشان می‌داد. رسول خدا وقتی وارد مدینه شدن، او اوائل مهمان خانمی بودن که او غذا درست می‌کرد. بعد رفتن از اونجا به محل اصلیشون که همین مسجد النبی، اونجا مستقر شدن. این زنای همسایه آمدن از او خانم پرسیدن که خب راجع به مسائل شخصی پیامبر بگو، ایشون یه مدتی مهمان شما بودن، چه غذایی رو دوست داره ایشون، از چه غذایی بدش میاد؟ او خانم گفت باور میکنید من نفهمیدم ایشون چه غذایی رو دوست داره و از چه غذایی بدش میاد، چون یک بار به من نگفت چه غذایی درست کن یا نکن. هر بار غذا رو گذاشتیم تشکر کرد و من نفهمیدم چی رو دوست داره چی رو دوست نداره. ادا اصول نداشت، سفارش نمیداد، طلبکار از کسی نبود، منتظر این نبود که دستش ببوسن، احترام بهش بذارن، کاری به این نداشت. پیامبر اکرم اگر کسی بهش توهین میکرد، چنان که این همه توهین کردن بهش. آقا خود رسول خدا فرمودن که این همسایه های ما میامدن هر روز زباله های آشغال های خونه شنو میریختن تو خونه ما یا جلوی در خونه هر روز، و پیامبر با لبخند میگفت ای همسایه های مردم آزار. خب یک وقت یه دینی داریم که اینجوری عرضه میشه که رسول خدا میامد بیرون، اون یهودی هر روز زباله ها و خاکستر خانهش بر سرش میریزه و یک روز که نمیریزه پیامبر میپرسن این رفیق ما کجاست، امروز سهمیه ما رو نداد. گفتن مریض شده. فرمودن خب باید بریم عیادتش. رسول خدا میره خونه این آدم به عیادت. تو یک روایت دیدم نقل شده وقتی وارد شد طرف فهمید که ایشون آمدن عیادت، از خجالت رفت زیر پتو و پیامبر نشستن بالا سرش، با مهربانی احوالش رو پرسیدن که خجالت نکشه و بیاد بیرون، و همین آدم بعد شد مسلمان. این روایتی که خوندم علاوه بر اینکه شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستند و ما باید بدانیم که رسول خدا چرا اسوه‌اند، نوع دینی که ما تو مسجدها عرضه میکنیم باید با این معیارها تطبیق کنه. این دین چه صفاتی میتونه داشته باشه؟ طبق اینا که گفتیم، یک، دین حیا و عفت، که گفت پیامبر از دختران جوان با حیا تر. میگو اگه یک کسی جلوی پیامبر یه شوخی زشتی میکرد، رسول خدا رنگش قرمز میشد، خجالت میکشید. در این حال اهل شوخی هم هست، تو روایت دیدید که هم شوخی هایی که خود پیامبر کردن، یا او تعبیری که داره که با حضرت امین رفته بودن مهمانی، رسول خدا خرما میخوردن و هستش رو میذاشتن جلوی علی، بعد صاحب خونه که آمد تو، پیامبر به شوخی ازش پرسیدن کی اینجا بیشتر خرما خورده. خب جلوی خودشون هسته خرما نبود، همه رو علی ابن ابی طالب میگه اونو که با هسته هاش خورد. بنابراین این یک اسلام خشک خشن اینجوری مطرح نبوده تو ما، یک اسلام باحال، یک اسلام با احساسات، لطیف، انسانی، اما بدون توهین و بی‌حیایی. یک، دو، اسلامی که در این حال که اهل دنیا نیست و کوچکترین تحمیلی به دیگران نمیکنه، مسائل شخصی شو، اما این اسلام یک اسلام مجاهده، اسلام شجاعه، اسلام امر به معروف نهی از منکره، اسلام قیام برای عدالت، اسلام جهاد و شهادت. از یک طرف اسلامی است که کاملا مردمی است، تبعیض درش نباید باشه. این اسلام تو مسجدها باید معرفی بشه، تبعیض درش نباید باشه، همه برادر و برابرند، همه مسلمانان، نژادشون، قومیتشون، مذهبشون، جنسیتشون طبقهشون مهم نیست، همه برادرن، برادر و خواهرن. این اسلام عرضه بشه، این موفق میشه. اما اسلام، اسلامی که حتی به کودکان میگه سلام کنید قبل از اونها، احترام به انسان، اسلامی که میگه اگر فقیر خرمای پوسیده دعوتت کرد با احترام بپذیر، اسلام طبقاتی نیست. و این اسلام متعادل، ببینید این روایتی که خوندم آخرش، اسلام متعادل، اسلام لبخند منهای غفلت، اسلام دردمند و متفکر منهای غمناکی. اسلام غمناک نیست که تا اسم دین و قرآن اینا رو یه کاری کردیم تا اسم قرآن رو بشنون یاد مجلس ختم میت بیافتن فقط، چون ما مثل قرآن رو فقط تو مجلس مرده ها باید بخونیم دیگه. این اسلام پیامبر نیست. قرآن تو متن زندگیه، نه سر قبر میت فقط، همه جا. اسلام که غم تو چهرش نیست اما غفلت و شادی احمقانه نیست، اسلامی که تواضع منهای ذلت، اسلام مهربانی منهای احساسات زدگی، اسلام مبارزه با گداصفتی و بخل اما مبارزه با فرهنگ سرمایه‌داری و اسراف هم از یک طرف. نکته بعدی در مذهبی که در مسجد ارائه میکنیم، مذهب هوشیاری باید باشد. نکته دوم، مذهب هوشیاری باشه نه مذهب غفلت. ببینید اگر در مسجدها ما به مردم آگاهی و بصیرت دینی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی ندیم و وضعیت فعلی جامعه و جهان اسلام رو درست معرفی نکنیم، هر آینه ممکنه با یک جنگ روانی دشمن کلا سرمون بره، سرشون بره. جنگ نرمی که میگن همینه، خطر فروپاشی ناگهانی. که حالا من برای که وقت نگذره از این عبور میکنم، یک اسلام دیگه ای که باز بخوام توجه بدم دوستان رو، تفکیک دو نوع از اسلام، دو تا مسجد، دو نوع اسلام و دو نوع مسجد. اسلام عوام فریب و ظاهرگرا که با قیافه مقدس معاوی بیاد جلو ولی اسلام را علیه اسلام به کار بگیره. و این جریان متاسفانه الان تقویت شدن. ببینید ما یک جریان سکولاریزم دین ستیز داریم در کشور که منبع الهامشون عمدتاً غربه، با شعارهای روشنفکری و عرصه‌های مختلف بودن و هستن. البته الان ضعیف‌تر شدن، تو دهه پیش خیلی قوی‌تر بودن، الان الحمدلله ضعیف‌تر شدن، ولی اینا ابی نمیرن. این فکریه که میمانه، دوباره ممکنه چند سال دیگه دوباره با قدرت برگردن تو صحنه. او یک جریان. یک خطر دیگه هم خطر تهجره و قشری‌گرایی. اینم به مذهب خاص مربوط نیست، تو همه مذاهب هست. نمونه بارزش اینه که خود مسجد گاهی، اگر یک مسجد دیگه مقدس‌ترین مکان مسجد است دیگه، ما از مسجد مقدس‌تر کجا رو داریم؟
ولی همین مسجد ممکنه تبدیل بشه به مسجد جلال. پیامبر اکرم دستور دادن یه مسجدی خراب بشه، خیلی چیز عجیبیه. خود رسول خدا مسجدی رو دستور میدن یک تیم عملیاتی بره فرمودن این مسجد رو خراب کنید، بعد خرابه هاش رو آتش بزنید
و بعدم اونجا رو بکنید زباله‌دانی شهر، هر کس زباله و آشغال داره بیاد اونجا بشه مستراح عمومی. یعنی محلی که به نام مسجد ساخته شده و صیغه مسجد براش خوندن، خود رسول خدا فرمود آتش بزنید، خراب کنید، زباله‌دانش کنید و بشه اونجا توالت عمومی. این خیلی چیز عجیب و مهمیه و اونم به فرمان خدا این کار رو میکنه. وحی نازل شد برای این کار دیگه. دوستان همه اهل علم دو قضیه مسجد ضرار میدونید، در سال کی؟ سال نهم هجرته، او اواخر کاره، نه اینکه مردم هنوز حرمت مسجد سرشون نشه. این اواخره که دیگه همه میفهمن مسجد خانه خداست و چقدر مقدسه. منتها کسایی که این کار کردن با چه طرحی آمدن جلو؟ ببینید مسجد عوام فریب، مسجد ضرار، علم کردن مسجد علیه مسجد، مذهب علیه مذهب، دین علیه دین، شریعت علیه شریعت. یعنی به روش عوام فریبانه بیاید جلو و بخواد کلاه مردم رو برداری به اسم مذهب و مسجد و اینا، ولی توطئه بکنی علیه اصل اسلام. خب این که سال نه هجرته، رسول خدا دارن آماده میشن برای حرکت، برای جهاد با امپراتوری روم، برای عملیات تبوک. 10-12 نفر از این آدمایی که ظاهرشون مذهبی و مقدس و مسجدی و اینا، میان پیش پیامبر، مسلمان نماهای مدینه که ظاهرا میگفتن ما تو خط پیغمبریم، ما مسلمانیم، ولی باطنن هیچ وقت حاضر نبودن یک قدم برای اسلام بردارند و در عمل در صف مخالف اسلام قرار بگرفتن. منافق بودن، همیشه در عمل کمک میکردن به جبهه کفر، ولی در زبان همه مسجدی و مذهبی و مسلمان. خب آمدن یک مسجد ساختن، پایگاه ظاهرا دینی علیه خط اسلام، شعاراش همه عوام فریبانه، همه توجیه مذهبی داره. در این حال میخوان به اسم مذهب تیشه به ریشه مذهب بزنن. هدفشون اختلاف انداختن بین مسلمینه به اسم مسجد، که فردا بگن این مسجد ماه، اون مسجد شماه، این اون مسجده، با هم اختلاف بندازن و جناح بندی ایجاد بکنن. شعارشون هم اینه، ما دینیم، به سیاست کار نداریم. میدونید چرا؟ برای که پیامبر داره میره جهاد. تو اگر واقعا مسلمانی چرا نمیری جهاد؟ تو اگر راست میگی مسلمانی چرا جهاد نمیری؟ پیامبر داره میره با کفار روم به جنگه، چرا نمیری؟ آمده به پیامبر میگه آقا ما یک مسجد ساختیم، شما تشریف بیارید اینو متبرک بفرمایید، افتتاح کنید، اولین نماز رو خود حضرت علی بخوانید، مبارک متبرک بشه، بعد تشریف ببریم به جهاد. پیامبر فرمودن ما داریم میریم جهاد الان، من میرم و وقتی برگشتم بعد ببینم چیکار باید کرد. ای آقایم نمیگه که خب پس ما هم بریم جهاد، میگه آقا تقبل الله، تقبل الله، خدا قبول کنه جهاد، شما بفرمایید جهاد، ما اینجا در خدمتتون است، میخوایم کارهای عبادی و مسجدی و دینی میخوایم بکنیم، شما تشریف ببرید. مثل قرآن کریم میفرماد که بنی اسرائیل خطاب به حضرت موسی سلام الله علیه گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خدات برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم محکم اینجا رو نگه داشتیم تا شما برگردید. یه اسلام اینجوری، اسلامی که علیه صهیونیسم اسرائیل یک گلوله نمیندازه، ولی جنگ بین مسلمین و مذاهب اسلامی رو دامن میزنه. اسلامی که از ناحیه آمریکا و ناتو احساس خطر نمیکنه، ولی تشویق میکنه یا به اسم شیعه یا به اسم سنی جنگ بین مسلمین و اختلاف بین مسلمین. اسلامی که همین متحجرین خود ما به اسم شیعه، امام یه وقتی صحبتش گفت ولایتی های بیدین، یادتونه یا نه این عبارت رو؟ هیچ کس جز امام جرأت نداشت این عبارت رو به کار ببره. گفت این ولایتی های بیدین، اینایی که از ولایت اهل بیت و اینا حرف میزنن ولی دین ندارند. چون ما داشتیم دیگه آخوندا و مذهبی داشتیم، تو حوزه هم بودن، حوزه خود ما الان هم هستن. اینا زمان شاه، امام میگفت آقا یک کلمه علیه شاه حرف بزنید، میگفتن نه تقیه. امام میگفت تقیه مگر برای حفظ من و شماست؟ تقیه برای حفظ دین خداست. تقیه کار مجاهد و مبارز، نه کار قائدین. او کاری که شما دارید میکنید قعوده، نه تقیه، او قعود است. تقیه تاکتیک جهاده. میگفتن نه فلان. خب اینا مگه همینا نبودن که گفتن انقلاب تا قبل از امام زمان حرامه؟ مگه نمیگفتن؟ مگر همینا نبودن که زخ وقتی که صدام حمله کرد و جنگ شد، بعضی از اینا گفتن هر کس تو جبهه کشته بشه شهید نیست؟ مگه نگفتن؟ بعد یه وقتی امام بهشون گفت، گفت آقا جناب عالی و امثال شماها چجوریه که زمان شاه تقیه میکردید، سکوت میکردید، خفقان گرفته بودی، حالا که ما آمدیم، ما هم که نمیگیم حکومت اسلامی 100%ایم که، حالا فرض کن 60% اسلامی 40% غیر اسلامی، دیگه زور ما همینقدر میرسه. خب تو که در برابر حکومت 100% ضد اسلامی سکوت کردی و همکاری میکردی، چطور جلوی وقتی امام آمده انقلاب کرده حرکت کرده به اسم خدا و دین خدا و پرچم قرآن رو برده بالا، چطور شدی مخالف؟ چطور حالا دیگه سکوت نمیکنی؟ حالا دیگه تقیه حرام شد یک مرتبه. بنابراین مسجد، آقا مسجد ضرار کدام مسجد است امروز؟ مسجد ضرار اون مسجدی است که دامن بزنه به جنگ قومی یا مذهبی یا نژادی یا زبانی. بحث فارس و عرب و لور و کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و این بحثا رو راه بندازه، این مسجد ضراره. مسجد ضرار مسجدیه که ادبیات تکفیر علیه مذاهب اسلامی رو ترویج کنه. مسجد ضرار مسجدیه که از وحدت و برادری اسلامی بحث نکنه، اما بخواد به جای اینکه دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل و ناتو و صهیونیست‌ها اینا هستن، بگه دشمن اصلی خود مسلمان‌ها هستن.
سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با برنامه سخن سبز. خداوند یار و نگهدارتان.